بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تعارض تنبیهات تعارض غیر مستقر بود. در تنبیه اول احکام جمع عرفی را گفتیم، رسیدیم به حکم سوم. در حکم سوم گفتیم که در اون دو دلیلی که میخواییم جمع عرفی کنیم که اصطلاحاً به یکی میگیم قرینه و به یکی میگیم ذوالقرینه، ذوالقرینه یعنی مطلق یا عام، قرینه یعنی مقید و خاص. گفتیم این دوتا یعنی ذوالقرینه و قرینه به لحاظ سند از چهار صورت خارج نیست. صورت اول و حالت اول این بود که سند هر دو قطعی باشه. صورت دوم این بود که سند هر دو ظنی باشه. صورت سوم این بود که صورت سند ذوالقرینه قطعی است و سند قرینه ظنی است. یعنی عام می‌داریم که سندش قطعیه و خاصی داریم که سندش یه ظنیه. در اینجا شبهه این مطرح شده بود و اون شبهه این بود که ما اگر بخواهیم اخذ کنیم به ظهور قرینه و ظهور قرینه را مقدم بداریم بر ظهور چی؟ ذوالقرینه. در واقع ما ظهور ذوالقرینه را بر دو امر مقدم داشتیم، یکی سند و یکی ظهور. اونی که در سیر ثابته اگر تعارض و تنافی فقط در حد بین دو ظهور باشه، یکی ظهور ذوالقرینه یعنی ظهور عام و یکی ظهور قرینه، اما در اینجا در مقابل ظهور ذوالقرینه علاوه بر ظهور قرینه سند رم داریم، چون سند قرینه ظنیه. این اشکالی که بود که مطرح شده بود.
حسب اصطلاح
بله، یعنی در مقابل، چون اگر یکی از این دوتا از اعتبار ساقط بشه ظهور ذوالقرینه سالم میشه، یا ظهور یا سند قرینه مخدوش بشه یا ظهورش مخدوش بشه. در واقع در مقابل ظهور قرینه ما ظهور قرینه ذوالقرینه رو داریم و یک سند قطعی.
یعنی در مقابل ظهور ما سند داریم.
ببینید شما یک عام دارید یک خاص دارید. فرض کردیم که ظهور قرینه رو بر ظهور ذوالقرینه مقدم می‌دارم، اما هیچ وقت سند قرینه رو بر ظهور این مقدم نمی‌داشتم. چرا؟ چون نوعاً سندها با هم متکافئن، سند هر دو ظنیه، اما در اینجا سند عام شما قطعیه. سند یعنی قطعاً این کلام چه این عام از مولا صادر شده. بله، تنافی بین دو تا ظهوره، ظهور ذوالقرینه یعنی ظهور عام و ظهور خاص، تنافی بین این دو تاست. درست، منتها در اینجا سند هم درگیره، چون سند قطعی که نیست، شما سند رو باید اعتبار بهش ببخشید.
این طور باشه که در سیر اوغلا که سندش رو قطعی دیدن تو همین داستان قرینه و ذوالقرینه مثلا توقف میکنن؟
نه، اگر سند هر دو قطعی باشن دیگه هیچ مشکل ندارن. یکی رو قطعی دیدن یعنی ذوالقرینه قطعی باشه، اما اگر عکسش باشه اون صورت چهارمه که بعد میگیم، اون مشکل نداره اصلا. دیگه در اینجا اخذ به قرینه نمی کنن. چرا؟ چون ذوالقرینه درسته که به لحاظ ظهور تابع از اینه، اما به لحاظ سندش قطعیه. خدمت شما عرض کنم که این بحث گذشته بود که خلاصه گفتیم، از این شبهه جوابی دادم و اون جواب اینه که در این حالت هم ظهور قرینه مقدم میشه بر ظهور ذوالقرینه، ولو ظهور ذوالقرینه سندن قطعیه و ظهور قرینه سندن ظنیه. چرا مقدم میشه؟ خوب دقت کنید. دلیل حجیت ظهور چی میگه؟ دلیل حجیت ظهور میگه آقا هر ظهوری حجت مادامی که قرینه بر خلاف واصل نشه. دلیل حجیت ظهور میگه هر ظهوری حجت اما مشروط و معلق بر چیه؟ عدم وصول قرینه بر خلاف. خب دلیل حجیت سند قرینه چی میگه؟ وصول رو درست میکنه. وقتی که وصول درست شد دلیل حجیت ظهور موضوعش مرتفع میشه. موضوعش چی بود؟ عدم وصول قرینه برخلاف. و دلیل حجیت قرینه وصول رو بر ما درست میکنه. میگه خبر ثقه وصول، خبر ثقه علمه. پس دلیل حجیت ظهور میگه هر ظهوری حجت است مشروط به چی؟ به عدم وصول قرینه برخلاف. خب دلیل حجیت قرینه چی میگه؟ میگه این ظهور چیه؟ واصله به تو. وصول چیه؟ وصول قرینه برخلافه. وقتی که وصول قرینه برخلاف شد موضوع حجیت ظهور عام از بین میره، چون مشروط به شرط بود، در موضوعش عقد شده بود عدم وصول قرینه برخلاف. بله؟ ظهور قرینه سندش چون قطعیه رفت کنار، اونو دیگه بحث نمی کنیم چون سندش قطعیه، دلیل اعتبار نمیخواد. میریم سراغ چی؟ سراغ ظهور ذوالقرینه. دلیل حجیت ظهور چی میگه؟ میگه هر ظهوری حجت اما مشروط به یک شرط. شرطش چیه؟ عدم وصول قرینه برخلاف. دلیل حجیت قرینه چی میگه؟ میگه این خبر وصوله. شرط رو بر میداره. شرط چی بود؟ عدم الوصول بود. عدم الوصول از بین میره، میشه وصول قرینه برخلاف. یعنی دلیل حجیت، دلیل حجیت قرینه میشه در واقع وارد بر چی؟ بر دلیل حجیت ظهور عام. موضوعش از بین میبره. سیره است. کدوم سنه؟ سند ذوالقرینه که قطعیه، اون سند چه کار نداریم. میریم سراغ دلیل حجیت ظهور. دلیل حجیت ظهور موضوعش، در موضوعش یک شرطی عرض شده و اون عدم وصول قرینه برخلاف. دلیل حجیت سند چی میگه؟ میگه آقا این خبر وصوله. شرط حجیت عام از بین میره. شرطش چی بود؟ عدم الوصول بود و به مجرد وصول عدم الوصول از بین میره. پس همیشه دلیل حجیت سند وارد بر چی؟ بر دلیل حجیت ظهور. چرا وارده؟ چون در موضوع حجیت ظهور عدم الوصول عرض شده، عدم وصول قرینه. و دلیل حجیت قرینه میگه هازا وصول، این وصوله. پس بنابراین اینها قائلن که اگر سند، دقت کنید، اگر سند ذوالقرینه یعنی سند عام قطعی باشه مثل خبر متواتر و خبر و دلیل قرینه ظنی باشه، سند قرینه یعنی سند خاص ظنی باشه، خبر واحد باشه، در اینجا باز قرینه ای که ظنیه مقدم میشه بر ذوالقرینه ای که چیه؟ قطعیه. چرا مقدم میشه؟ چون دلیل حجیت ظهور عام مشروط به یک شرطی است، شرطش عدم وصول قرینه بر خلافه، و دلیل اعتبار سند قرینه میگه چیه؟ میگه این قرینه واصله به تو، موضوعش که عدم الوصول از بین میره، دلیل حجیت سند وارد میشه بر دلیل حجیت ظهور. دلیل حجیت سند در قرینه، دلیل حجیت ظهور در ذوالقرینه. ذوالقرینه یعنی عام، قرینه یعنی خاص. نه دیگه، برای حجیت در هر طرف هم سند باید حجت باشه هم ظهور. یکی که سندش قطعیه اون که دیگه نمیسنجی. یک طرف ما ظهورش ظنیست، طرف دوم که قرینه باشه سندن و ظهورن ظنیه، هم سند ظنیه هم ظهورش ظنیه. پس دلیل حجیت سند میشه وارد بر دلیل حجیت ظهور. دلیل حجیت ظهور عام و دلیل حجیت سند خاص، این میشه وارد بر او. این جواب رو فرمودند. دقت بفرمایید، گفتیم این جواب درست نیست، ولو اگر مدعاشون درست باشه، یعنی قرینه مقدم بشه بر ذوالقرینه و این قرینه ظنی مخصص یا مقید چی باشه؟ اون ذوالقرینه باشه، اینم قبول بکنیم، اما دلیل درست نیست. هر وقت آقا یک دعوایی رو قبول کردیم اینو توجه داشته باشین، صحت یک دعوا زود نتیجه نگیرین که دلیل درسته، چه بسا ما دعوای درستی باشیم اما تمام ادله‌ای که بر اون دعوا اقامه شده چیه؟ باطل باشه. هیچ وقت از صحت یک دعوا نتیجه نگیرین صحت ادله یا بعض الادله ره. امکان داره یک دعوایی کاملا درست باشه اما تمامی ادله اون دعوا باطل باشه. در ما نحنفه این دعوا را اگر بپذیریم استدلال را نمیپذیریم. دعوا چیه؟ ظهور قرینه بر ظهور ذوالقرینه در این صورت سوم مقدمه. چرا این استدلال را نمیپذیریم؟ خوب دقت کنیم، چون دلیل حجیت ظهور و دلیل حجیت سند یک دلیل بیشتر نیست، اون دلیل سیره است. باید ببینیم آیا در سیره به قرینه ظنی عکس میکنن یا به چی؟ به ذوالقرینه قطعی. وقتی میگیم ذوالقرینه قطعی یعنی ذوالقرینه‌ای که سندن قطعیه. قرینه ظنی یعنی چی؟ یعنی قرینه‌ای که سندن ظنیه. آیا در سیره وقتی عام ما سندش قطعی است و خاص ما سندش ظنی است، در سیره محاوره ای آیا به عام عکس میکنن یا به خاص؟ امر فقط وجدانی، استدلال نداره و به طور کلی اصلا دو تا دلیل نیست که ورود معنا داشته باشه. یک دلیله. میخوایم ببینیم در سیره آیا به عام عکس میکنن؟ در عام ما هست اکرم الفقرا، و این اکرم الفقرا چیه؟ سندش قطعیه چون به خبر متواتر ثابت شده. خاص ما چیه؟ لا تکرم الفقیر الفاسق. این لا تکرم الفقیر الفاسق تو خبر واحد آمده اما او به خبر متواتر از امام نقل شده. لا تکرم به خبر واحد از امام نقل شده. در سیره عرف و محاوره ای آیا اخذ به عام میکنن یا اخذ به خاص میکنن یا توقف میکنن؟ یعنی در اون ماده تنافی و تعارض. ماده تنافیش کدومه؟ فقیر فاسق. عرف چیکار میکنه؟ به خاص عکس میکنه یا به عام عکس میکنه؟ خدمت شما عرض کنم که ما در ابتدا معتقد بودیم که عرف به خاص عکس میکنه در این مورد، بعد توقف کردیم، بعد دوباره زنی برامون پیدا شده، زن قوی، که نه به خاص عکس میکنه. لذا اینه که اینو باید احاله کنیم به وجدان خود شما. چیزی نیستش که ما بخواییم به شما، شاید اختیار ما روانن در اختیار شما اثر بگذاره، اما چیزی نیست که استدلالی باشه. ما با دو خطاب سر و کار داریم. یک خطاب قطعی که عام ماست، به خبر متواتر نقل شده که اکرم الفقرا یا اکرم کل فقیرن. به خبر واحد هم داریم، صیغه نقل کرده از امام که ایشان فرموده لا تکرم الفقیر الفاسق. اکرم الفقرا چی میگه؟ میگه اکرام فقیر فاسق واجبه. لا تکرم الفقیر الفاسق چی میگه؟ میگه اکرام فقیر فاسق واجب نیست. آیا در اینجا در عرف و در سیره عقلائیه محاوراتی به عام عکس میکنن، به خاص عکس میکنن، یا به هیچ کدام عکس نمیکنن، توقف میکنن؟ ظن قریه اینه که نه، به خاص عکس میکنن. بله؟ عام سندش قطعیه، اما فرض اینه که خبر ثقه حجته. خبر عام سندش قطعیه اما دلالتش ظنیست. اکرم الفقرا ظهور داره در، اما نص نیست، ظهوره. ظهور داره در وجوب اکرام فقیر فاسق. اون یه دلیل دیگه ای داره، اون وجهش وجه دیگری بوده، بعد اشاره میکنم. وجهش این وجه نیست. نهایتا توقف بکنیم، معناش توقف در تخصیص کتاب، نه قول به عدم تخصیص. اما تخصیص کتاب رو به خبر واحد الان هم قبول نداریم. بعد وجهش عرض میکنم. پس بنابراین ظن قوی اینه که در سیره عرفیه و محاوراتی به این خبر خاص اخذ میکنن، یعنی ظهور خاص ره بر ظهور عامی که سندش قطعیست مقدم میدارن. هازا تمام الکلام در صورت سوم. حالت چهارم یا صورت چهارم، صورت چهارم عکس صورت سومه. سند ذوالقرینه ظنیست، اما سند قرینه چیه؟ قطعیست. خبر واحدی وارد شده، اکرم الفقرا. خبر متواتری وارد شده، لا تکرم الفقیر الفاسق. خب اینجا خیلی واضحه که ظهور خاص رو بر عام چیه؟ مقدم می‌دارن، چون دلیل حجیت ظهور در آن بعد از تعدیل ظهورش، یعنی وقتی تعدیلش کردیم میشه اکرم الفقراء غیر الفاسق. به این ظهور عکس میکنن بعد از تعدیل. بله، به اون ظهورش که وجوب اکرام فقیر فاسق عکس نمیشه. ما در دوتا ظنی قبول کردیم، چه برسه به اونجایی که سند قرینه قطعی باشه و سند ذوالقرینه ظنیه. هادا تمام الکلام فی التنبیه الاول. التنبیه الثانی نتائج الجمع العرفی. در این تنبیه میخواییم متعرض بشیم نتیجه جمع عرفی دقیقا چیه؟ یکی از موارد جمع عرفی تخصیصه، یکی از مواردش تقییده، یکی از مواردش حکومته. در یک مثال تخصیص مثال میزنیم. در یک خبر وارد شده اکرم الفقرا یا اکرم کل فقیرن، در خطابی وارد شده لا تکرم الفقیر الفاسق، فقیر فاسق را اکرام نکن. تنافی و تعارض بین این دو دلیل در کجاست؟ در فقیر فاسق. اکرم الفقرا میگه چیه؟ اکرام فقیر فاسق واجبه. لا تکرم الفقیر الفاسق چی میگه؟ میگه اکرام فقیر فاسق واجب نیست. یه خطاب میگه واجبه، یه خطاب میگه واجب نیست. احتمال صدق هر دو ظهور نمیدیم، احتمالش نمیدیم، نه تنها احتمالش نمیدیم، امکانش هم نیست که شارع هم وجوب رو برای اکرام فقیر فاسق جعل کرده باشه و هم جعل نکرده باشه. در اینجا جمع عرفی به چیه؟ در اون ماده تعارض قسم میکنیم به خاص و قرینه، میگیم اکرام فقیر فاسق واجب نیست. در غیر ماده تنافی و تعارض چکار میکنیم؟ عرض میکنیم به خطاب ذوالقرین عام. پس ما دو حصه داریم، یه حصه ای داریم که تعارض است بین خاص و عام، قرینه و ذوالقرینه، در اون حصه به خطاب خاص عرض میکنیم. یه حصه هم داریم که اصلا طرف تعارض نیست. چرا؟ چون فقیر عادل اکرم الفقرا چی میگه؟ میگه وجوب اکرامش واجبه. خطاب لا تکرم الفقیر الفاسق چی میگه؟ هیچی نمیگه، ساکته. نسبت به فقیر عادل خطاب دوم ساکته، ساکته. اما خطاب اول میگه اکرامش واجبه. پس در فقیر عادل عقض میکنیم به خطاب اکرم الفقرا، و در فقیر فاسق که مورد تعارض بین دو خطاب عقض میکنیم به خطاب خاص و قرینه که لا تکرم الفقیر الفاسق. خوب دقت کنیم، این روشنه. توضیح بحثش هم در عام و خاص و در مطلق و مقید گذشته. نکته ایره که اینجا باید بهش اشاره کنیم، که البته در عام و خاص هم گفتیم، اینجا به اختصار اشاره میکنیم، در اون فردیه که نسبت به عنوان خاص مشکوکه. فردیه که فقیر هست اما اینکه عنوان فاسق برش منطبق بشه مشکوکه. زید فقرش مسلم، فسقش مشکوکه. نمیدانم این زید فقیر آیا فاسق است یا عادل، اینو نمیدانم. خب وقتی که نمیدانم، خوب دقت کنین، واضحه که به خطاب لا تکرم الفقیر الفاسق این نمیشه عرض کرد نسبت به زید. چرا؟ چون او خطاب میگه فقیر فاسق را اکرام نکن، اکرامش واجب نیست. زید نمیدونم عنوان الفقیر الفاسق برای صدق میکنه یا نه. الفقیر برای صدق میکنه، الفقیر الفاسق که نمیدونم صدق میکنه یا نه. آیا میتونم در زید به خطاب عام یعنی ذوالقرین عکس بکنم یا نه؟ اکرم الفقرا بلا اشکال عنوان الفقیر بر زید چیه؟ منطبقه. آیا مرجع ما قطعا اون خطاب خاص و قرینه نیست؟ آیا خطاب عام در این صورت مرجع هست یا نیست؟ دقت کنید، وقتی که عنوان خاص یا قرینه مشکوک میشه، این دو قسمه. قسم اول اینه که این شک شک مصداقی است، یعنی نمیدانم زید مصداق فقیر فاسق هست یا نیست، این رو نمیدانم. اما مفهوم فاسق روشنه، مفهوم فاسق یعنی کسی که مرتکب گناه شده. اما خارجا نمیدانم زید آیا مرتکب گناه شده یا نشده. اگر مرتکب گناه شده اکرامش واجب نیست، اگر نشده اکرامش واجبه طبق اون مقدمهی که گفتیم. در فقیر فاسق به لا تکرم عرض میکنیم و در فقیر عادل به اکرم عرض میکنیم. اما خارجا نمیدونم زید فاسقه یا عادله، اینه نمیدونم. خب آیا میتونم به اکرم الفقرا عرض کنم یا نه؟ دو جواب دادم. جواب اول، بله ما میتونیم عرض کنیم. خوب دقت کنیم چرا میتونیم عرض کنیم. خطاب اکرم الفقرا ظهور در چی داره؟ در وجوب اکرام زید داره. خطاب لا تکرم الفقیر الفاسق ظهور در عدم وجوب اکرام زید نداره. یعنی به عبارت دیگر نسبت به عدم وجوب اکرام زید حجت نیست. پس من چی کار میکنم؟ به ظهور اکرم الفقرا عرض میکنم. چرا؟ چون ظهور گفتیم حجته، مگر اینکه قرینه کبرن و صغرن در خلافش قائم بشه. یعنی قرینه قائم بشه هم به لحاظ کبرا معلوم بشه هم به لحاظ صغرا. در مانحنفی به لحاظ کبرا قرینه به من واصل شده. کدوم قرینه؟ لا تکرم الفقیر الفاسق. صغرا به من واصل نشده. نمیدانم زید مصداق الفقیر الفاسق هست یا نیست، اینو نمیدانم. خب وقتی که ندوزم، خب اون ظهور بر حجیتش باقیه. ظهور وقتی از حجیت میفته که کبرا قرینه و صغرا هر دو به من واصل بشه. اینجا کبرا واصل شده اما صغرا واصل نشده. فسق زید به من واصل نشده. بله؟ آره این بشکن شبه مصداقیه. این معناش اینه التمسک بالعام فی شبهات المصداقیه. خوب دقت کردیم. اینه بهش میگن تمسک به عام در شبهات مصداقیه. شبه مصداقیه هر وقت میگن مراد از مصداقیه شبهات موضوعیه مخصصه. این لذا معروف شده به تمسک به عام فی شبهات مصداقیه، که بعضی از علما قائل شده بودن که در این موارد مرجع چیه؟ عموم اکرم الفقرا هستش. این جواب اول. جواب دوم، خوب دقت کنید. قبل از این که جواب دوم اینه که نمیتونیم عرض کنیم، قبل از این که لا تکرم الفقیر الفاسق به من واصل بشه، این ظهور داشت هم در وجوب اکرام فقیر فاسق، هم ظهور داشت در وجوب اکرام فقیر عادل. خب بعد از این که خوب دقت کنید خطاب وارد شد لا تکرم الفقیر فاسق، اون ظهور در وجوب اکرام فقیر فاسق از حجیت افتاد. ظهور از بین نرفت، ظهور از حجیت افتاد. فقط یک ظهور حجته. کدوم ظهور؟ اون ظهورش در وجوب اکرام فقیر عادل. خب حالا که این روشن شد، پس این ظهور شد دو حصه، دو قسمت شد، یک ظهور حجت، یک ظهور ناحجت. ظهورش در وجوب اکرام فقیر فاسق حجت نیست، ظهورش در وجوب اکرام فقیر عادل حجت هست، بر حجیتش باقیه. میریم سراغ خارج. اکرم الفقرا ظهور در چی داره؟ در وجوب اکرام زید، چون زید فقیره. اما این داخل در اون قسم حجت یا لا حجته؟ نمیدانم. اگر زید عادل باشه این از اون قسم ظهور و حجته، اگر فاسق باشد از اون قسم ظهور لا حجته. من نمیدانم که این حجته یا لا حجته. شک در حجیت چیه؟ مسابقه با عدم حجیت. حتی اگر فی لوح الواقع زید عادل نباشه، عدل هم نباشه، چون واصل به من نشد، این ظهور نسبت به وجوب اکرام زید واقعا حجت نیست، ولو عادل هم باشه، چون من نمیدانم. همیشه شک در حجیت مسابقه با چیه؟ با قطع به عدم فعلیت حجیته. این حجیتش دیگه فعلی نیست. حالا این که بیان جواب دوم روشن شد، برگردیم اون جواب اول. گفت که هر ظهوری حجت است مادامی که قرینه کبرن و صغرن به ما واصل نشه. اینجاش یک چیزی اضافه کرده. حجت است فقط به شرطی که چیه؟ کبرا واصل نشه. وصول صغرا لازم نیست. همین که کبرا واصل نشه، وصول صغرا هم نمیخواد. اون ظهور قبلی یعنی ذوالقرینه نسبت به اون عنوان قرینه چی از حجیت ثابت میشه. همین که این خبر به من واصل شد که لا تکرم الفقیر الفاسق، در تمام فقراء فاسق ظهورش در وجوب اکرام زید، عمر، بک، خالد، فرض اینه که همه اینا جز فسقه هستن، این ظهور از حجیت افتاد. چه بدانم زید فاسقه چه ندانم. همین که خبر دوم به من واصل شد که لا تکرم الفقیر الفاسق، فقیر الفاسق، گفتیم که این ظهور به عدد افراد فقرا تحلیل میشه. ظهورش در وجوب اکرام زید، عم، بک، دیگه بقیه فسقه، این ظهور همه جا از حجت افتاد و لازم نیست که صغرا به من واصل بشه. به نقص کبرا ظهور عام از حجیت میفته، به نفس کبرای قرینه. همین که قرینه به من واصل شد، تمام اون ظهورات از حجیت میفته. پس بنابراین در مثل زید من نمیتونم اخذ کنم. مرجع من چیه؟ عموم نیست. بله من میتونم از اصل منقه موضوعی استفاده کنم، اون بحث دیگریه. مثلا زید سابقا فاسق نبود، استصحاب میکنم عدم فسق الی حاضر زمان، فقرش که محرزه، عدم فسقش هم محرزه به تعبده، در نتیجه چیه؟ اون حکم عام ثابت میشه وجوب اکرام، منتها وجوب اکرام زید میشه تعبدی، به تعبد میشه به برکت اون استصحاب و عدم فسقی که جاری شد. اما بدون رجوع به اصل منقه موضوعی نمیتونم مستقیما برم سراغ چی؟ اون عام و اون خطاب قرین، ذوالقرینه. هازا تمام کلام در قسم اول. قسم دوم جاییست که شبه مفهومی است. عنوانی که در خاص آمده مفهومن اجمال داره یا معنن ابهام داره. انشاءالله توضیح و تبیینش برای فردا. الحمدلله رب العالمین.